ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 25 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 15 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما مجله بعد از ظهر رادیو فردا تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله بابک غفوری آذری. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. حامیان مولوی گرگیج، روح‌نوینی با نفوذ اهل سنت استان گلستان، روز یک شنبه با تجمع در مقابل خانه او در شهر گالیکش، خواهان لغو احضار این روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت شدند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، حامیان محمد حسین گرگیج، مشهور به مولوی گرگیج که شمار آنها به 100 نفر می رسید، در تجمع روز یک شنبه شعارهایی در حمایت از امام جمعه گالیکش سر دادند. تجمع روز یکشنبه در واکنش به احضار تلفنی آقای گرگیج در روزهای گذشته برای حضور او در دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های این روحانی تا کنون به این دادگاه مراجعه نکرده است. درباره اتهامات و دلایل احضار اخیر این روحانی با نفوذ اهل سنت اطلاعاتی منتشر نشده است. نماینده تربت جام در مجلس میگوید گاز 16,000 مشترک این شهرستان از روز گذشته قطع است و به گفته او به رغم سختی شرایط کسی پاسخگوی مردم نیست. جلیل رحیمی جهان‌آبادی روز یک شنبه به شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران گفت
خود ستاد بحران یه نوع بحران در کشور که اینها نتونستن پیش بینی کنن مصرف گاز در اوج سرما به چه نحوی است. تا الان فشار گاز بین 60 تا 70 هست و تا این فشار گاز به 200 نرسه ما نمیتونیم متاسفانه این 16,000 مشترک خودمون رو گازشون رو وصل کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد گاز در شهرهای محروم مرزی قطع شده و مردم در دمای منفی 10 و منفی 15 درجه به حال خود رها شدند. در همین حال معاون استاندار خراسان جنوبی از افت شدید فشار و قطعی گاز در برخی شهرهای این استان خبر داد. همزمان با غیر حضوری شدن آموزش در مدارس کشور، گزارش‌ها از اختلال گسترده در شبکه شاد در برخی استان‌های کشور حکایت دارد. به گزارش ایسنا، تیم فنی و پشتیبانی شبکه شاد با اشاره به وجود اختلال در زیرساخت‌های فنی مربوط به این شبکه و تأخیر در ارسال و دریافت پیام‌ها از تلاش برای رفع این اختلال خبر داد. خبر اختلال در شبکه شاد در حالی منتشر می‌شود که در بیش از 10 استان کشور به دلیل کمبود گاز، برودت هوا و بارش برف، مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی تعطیل شده و دانش آموزان مجبور به استفاده از شبکه شاد هستند. پیشتر ادارات آموزش و پرورش برخی استان‌ها از انجام برنامه‌های آموزشی مدارس از طریق شبکه آموزشی شاد در روز یکشنبه و موکول شدن امتحانات داخلی به زمانی دیگر خبر داده بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس نپال اعلام کرد که شمار جانباختگان سقوط هواپیما در نپال به 62 نفر افزایش یافته. هواپیمای خطوط هوایی یتی روز یک شنبه کمی بعد از ساعت 11 صبح به وقت محلی با 72 سرنشین در نزدیکی فرودگاه پوکارا در 200 کیلومتری کاتماندو پایتخت سقوط کرد. 15 سرنشین این هواپیما از شهروندان روسیه، کره جنوبی، هند، ایرلند، استرالیا و اتریش بوده و مابقی اتباع نپال بودند. هنوز خبر رسمی در مورد دلایل سقوط این هواپیما از سوی مقام‌های نپال منتشر نشده. و خبر آخر این که روزنامه دلی تلگراف چاپ لندن به نقل از یک مقام دولتی می‌نویسد به دنبال اعدام علیرضا اکبری، بریتانیا در حمایت خود از توافق هسته‌ای با ایران تجدید نظر خواهد کرد. این مقام دولتی بریتانیا اظهار داشته در طول مدتی که درگیر مذاکرات بوده ایم، چشمنداز و مسئله اصلی عمدتاً به دلیل رفتار حکومت ایران به کلی تغییر پیدا کرده است.
سپاسگزارم. شاهین بشری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنویم. روزنامه تلگراف گفته بریتانیا میخواد حمایت خود را در توافق هسته‌ای کنار بگذارد. از عدم مدیریت بحران گاز در ایران براتون میگیم. در پی انتقادات علی خامنه‌ای کتاب‌های آموزشگاه‌های زبان خارجی کنار گذاشته می‌شود. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. روزنامه ساندی تلگراف نوشته است که دولت بریتانیا در پی اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری در حال بازنگری در سیاست خود در قبال توافق هسته‌ای برجام است و ممکن است به حمایت‌هایش از احیای برجام پایان دهد. به دنبال اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری، بریتانیا سفیرش را در تهران به طور موقت فراخوانده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علیرضا اکبری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی رو به اتهام جاسوسی برای بریتانیا در سن 61 سالگی اعدام کرد. در همین زمینه با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم که این عدم حمایت شامل چه چیزهایی میشه؟ آیا ممکنه اونها به سوی فعال کردن مکانیزم ماشه پیش برن و یا ممکنه که فقط باعث ایجاد مانع در گفتگوها بشن؟
اتفاقی که میفته این هستش که در پاسخ به چنین اقدامی اساساً بریتانیا مجبور هست، از اونجایی که جان یکی از شهروندان خودش گرفته شده، مجبور به واکنش هست. برای اینکه سیاستمدارها در قبال مردم مسئول هستند و واکنشی که در این مقطع میتونه داشته باشه با توجه به جهت‌گیری کلی سیستم حکومتی و با توجه به شخص وزیر امور خارجه بریتانیا که سالهاست داره سیاست‌های جمهوری اسلامی رو خصمانه میخونه و اونها رو از نزدیک دنبال میکنه، در مرحله اول این خواهد که از مذاکرات احیای برجام به شکل رسمی خارج بشه. در نهایت هدفی که دنبال میکنه میتونه همون فعال کردن مکانیسم ماشه باشه، برای اینکه هر نوع احتمالی که احیای برجام رو به کلی بخواد خونسا کنه اساساً در نهایت منجر میشه که همون اسنپ‌بک فعال بشه و تمام اون تحریم‌ها برگردن.
آیا این اتفاق قدم دیگر و یا نزدیکتری به سمت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا؟
خب ببینید، جمهوری اسلامی از این اعدام اساساً دو منفعت رو خواسته به دست بیاره. در مرحله اول در بعد داخلی به یک تسویه حساب سیاسی دست زده و در بعد سیاست خارجی خودش اتفاقی که رخ داده اینه که اومده یک پیام صریحی رو خواسته به نوعی برسونه به بریتانیا، یعنی همون سیاست در ادامه سیاست‌های همیشگی خودش که همیشه حمله رو ترجیح داده به دفاع در زمینه سیاست خارجی، و در کنار این پیامی که رسونده به نوعی این رو هم داره میگه من نه تنها از رفتار خشونت‌آمیز ابایی ندارم، بلکه داره به نوعی یک اقتدارزایی برای خودش انجام میده، چرا که با این کار سعی میکنه بگه که من شکافهای امنیتی رو هم در کشور خودم در سیستم خودم شناختم و همونطور که میبینید اونا در حال کاهش هستن. و در نهایت در گام سوم هدفشون به نظر من این بوده که فارغ از این که بریتانیا بیاد سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسه یا نه، از این قضیه یک برداشت مثبتی بکنن، به این منظور که حالا اگه اینها بیان سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسن، میخوان بگن که در جواب به اعدام جاسوسشون بوده، و اگه چنین کاری رو نکنن خواهند گفت که خب پس پیام ما باعث ترس اونها شد. برای همین میشه گفت که قطعاً این اتفاقی که افتاده یک قدم بسیار بزرگ نزدیک کرده بریتانیا و متحدینش از جمله اتحادیه اروپا رو به تروریستی شناختن سپاه پاسداران. در این حال ما باید یک نکته رو در نظر داشته باشیم که دولت فعلی بریتانیا دولت بسیار عملگرایی هست و آقای جیمز کلورلی سالهاست که دارن بحث سپاه پاسداران، بحث سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی رو دنبال می‌کنند و بالاخره به اون نقطه‌ای رسیدن که الان به نوعی بتونن دولت رو قانع کنند که ضرر جمهوری اسلامی در این مقطع برای بریتانیا و برای جامعه بین‌الملل به مراتب بیشتر از منفعت اون شده.
بریتانیا به صورت علنی از تیره شدن روابطش با ایران به دلیل اعدام علیرضا اکبری داره میگه. بعد از این آیا ما باید منتظر تغییرات شدیدتری در رفتار کشورهای متحد بریتانیا با جمهوری اسلامی و روابط بین الملل اون باشیم؟
ببینید بله، اصولا در سطح روابط بین الملل اتفاقی که میفته این هست که کشورهایی که متحد هستند و منافع مشترکی دارن، اصطلاحا کشورهای مشترک المنافع، اینها در زمینه سیاست ورزی و سیاست خارجی تا حد بسیار زیادی با هم هماهنگ هستند تا بتونن اون برداشت سیاسی خودشون رو به حد ایدئال برسونن. از همین رو کاملا این قضیه قابل درک و قابل پیشبینی هستش که کشورهای دیگه از جمله کشورهای اروپایی، از جمله ایالات متحده، در هماهنگی با بریتانیا اقدامات جدیدی رو در نظر خواهند داشت، قوانین و تحریم‌های جدیدی رو وضع خواهند کرد و جدای از اون به نوعی با این کار این پیام رو هم بریتانیا داره به متحدین خودش میده که وقت اینه که ترس رو کنار بگذارید و به اقدامات قاطعانه تری در زمینه مبارزه با این رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی روی بیارید.
گفتگوی شنیدید با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین المللی. اما با شدت گرفتن بحران کمبود گاز و ناتوانی مسئولان جمهوری اسلامی در استخراج و توزیع گاز، اداره های دولتی و خصوصی، مدارس و دانشگاه های استان های مختلف کشور تعطیل شدند و شهرهای مختلف در اوج سرمای زمستون شاهد قطع گاز بودند. وزارت کشور جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که بخش خصوصی و دولتی در تهران روز یک شنبه تعطیل هستند. اما در همین زمینه با مشتبه هاشمی خبرنگار سیاسی از ترکیه گفتگو کردم و از اون پرسیدم که در شرایطی که دولت باید دست به کار بشه، ما میبینیم که به فکر تعطیل کردن و تعطیلی اداره ها و مدارس میفته. این عدم مدیریت از کجا نشأت میگیره؟
جمهوری اسلامی متاسفانه تنها چیزی که درش وجود نداره مدیریت بحران و مدیریت راهبردی هست. ما سالهاست که شاهد مشکلات افت فشار گاز و قطع گاز در زمستان هستیم. سال پیش هم همین مشکل بود، سالهای گذشته هم همین مشکل پیش اومد. منتها جمهوری اسلامی مشکل رو ریشه‌ای حل نمی‌کنه. ما بسیاری از نیروگاه‌هایی که در کشور داریم نیروگاه‌های گازبرقی هست، از گاز استفاده می‌کنن برای تولید برق. حالا این نیروگاه‌ها چه حجمی از گاز رو در واقع می‌گیرن، این خودش جای بحث هستش که بیشتر مصرف گاز ما در ایران بخش‌های دولتی، کارخانه‌ها و این نیروگاه‌ها هستند و نه مصارف شخصی. و این الگوی صرفه‌جویی که مقامات جمهوری اسلامی ازش حرف می‌زنن یک الگوی دستوری نیستش که از امروز مثلا آقای وحیدی وزیر کشور بیاد بگه مردم صرفه‌جویی کنن و از فردا اجرا بشه، و نیازمند یک کار پایه‌ای و یک کار فرهنگی داره برای اصلاح الگوی مصرف. مضافه بر این، قطعی گازی که مثلا کشور ترکمنستان هر زمستان برای ایران انجام میده، این موضوعی شده برای 5 استان در واقع شمال شرقی ایران که امروز هم ما میبینیم مشکل گازی اونها شدیدتر از سایر نقاط کشور هست. دولت اگر یک راهکار رو برای کشور ترکمنستان در نظر میگرفت، امروز ما دچار چنین بحران گسترده‌ای نبودیم. و متاسفانه چیزی که در کشور بهش رسیدگی نمیشه، لیاقت افراد در پست هایی هستش که گذاشته میشن بر اساس ایدئولوژیه. مثلا آقای زیاییان که مدیریت در واقع مرکز پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا رو در کارنامش داره، میاد خیلی راحت میگه نه اصلا ما هیچ بحران در واقع گازی نداریم، این افت فشار طبیعی هست و مردم بهتره که در واقع الگوی مصرفشون اصلاح بکنن و دما معمولی هست، هر زمستان همین رو داریم. خب اگر یه همچین شرایطی هست صحبت سایر مسئولین چی هست؟ تعطیلی ادارات و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و مرکز دولتی خب برای چی صورت گرفته. این تناقضات باعث میشه که در مجموع مدیریت بحران در جمهوری اسلامی صرفا از طریق سرکوب و صرفا از طریق حفظ بقا صورت بگیره. یعنی امروز مسئولین بحران رو میبینن و فردا فکر میکنن که چه باید بکنیم و نتیجه همین میشه که ما الان داریم در جمهوری اسلامی میبینیم.
شما از احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه مدیریت بحران صحبت کردین و یه تصمیماتی میگیره که در واقع چاره ساز نیست. در این شرایط بحرانی فکر میکنین چه تصمیماتی باید گرفت که این تأمین گاز و مشکلات مردم حل بشه؟
نکته اصلی که در صحبت آقای وحیدی هست، ایشون امروز نیستش که صحبت میکنن بابت این بحران و مدت هاست که تصمیم گیری های انجام دادن. وضعیت هوایی که ما در تهران شاهدش بودیم به خاطر همین مدیریت آقای وحیدی هست که ایشون تصمیم گرفتن که بسیاری از نیروگاه های سوخت ما به جای گاز از مازوت استفاده بکنن ظرف ماه گذشته و نتیجه عملی آن چه شد که هوای تهران بسیار ناسالم شد و بسیاری از شهرها با مشکل آلودگی هوا مواجه شدن و این هم یکی از موارد مدیریتی ایشون هست. حالا اینکه جایگاه های سی ان جی کشور تعطیل شدن بسیاری، اینکه در تامین گاز خانگی با مشکل روبرو شدن، اینها خودش مواردی هستش که نشون میده مدیریت ایشون که حلال این بحران نخواهد بود و مدیریت باید به نحوی تغییر بکنه که در تمام ساختارها این تغییر رو شاهد باشیم. افرادی که صاحب صلاحیت بودن در سالهای گذشته ما شاهدش بودیم، آقای مدنی الان در سازمان ملل مشغول هستن، در مؤسسه مطالعاتی سازمان ملل مشغول هستن در زمینه آب، ولی خب ایشون در کشور ما اون مدتی که معاون سازمان محیط زیست شدن فشارها بر ایشون زیاد شد، حتی تا مرحله دستگیری ایشون به جرم جاسوسی هم پیش رفتن. وقتی برخورد با نخبگان به همچین سطحی میرسه، ما دیگه داشتن بحران‌های این چنینی برامون باید طبیعی باشه و متاسفانه حاکمیت جز به بقای خودش به هیچ چیزی دیگری فکر نمی‌کنه و در صورتی که باید مدیریت بحران یک مدیریت استراتژیک باشه و طولانی مدت رو مد نظر داشته باشه، رویکردهای فرهنگی داشته باشه، مدیریت بحران ما متاسفانه دستوری، بی برنامه و بدون هیچ نگاه بلند مدتی تنظیم میشه.
گفتگوی شنیدید با مجتبی هاشمی، خبرنگار سیاسی از ترکیه.
بازار تلف موشه ایستاری
روحر داشته
شده هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی از برنامه این نهاد دولتی برای کنار گذاشتن و تغییر محتوای کتاب‌های آموزشگاه‌های زبان خارجی به دلیل انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از محتوای کتاب‌های درسی خبر داده. احمد محمودزاده روز یک شنبه 25 دی به خبرگزاری ایلنا گفته فراخوانی برای تولید محتوای کتاب‌های زبان و آموزشگاه‌ها خواهیم داشت که در سطح کشور اجرا میشه و همسو با فرمایش رهبر انقلاب خواهد بود که محتوای کتاب‌های درسی که از محتوای کتاب‌های درسی انتقاد کردند. در همین زمینه با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه صحبت کردم و از او پرسیدم که در شرایطی که شیوه تدریس و آموزش زبان انگلیسی در مدرسه جوری نیست که دانش آموزان بتونن زبان انگلیسی رو به صورت کاربردی یاد بگیرن و استفاده کنن، کنار گذاشتن کتاب‌های آموزشگاهی در پی انتقاد علی خامنه‌ای چه معنایی میتونه داشته باشه؟
میتونیم هم از جهت اون تربیتی و شیوه تدریس و منابعی که در کلاس‌ها استفاده میشه برای یاد دادن یک درس مثل زبان انگلیسی بهش برخورد بکنیم، هم از سیاست‌های آموزشی. در زمینه شیوه تدریس یا مواد کلاس‌ها استفاده می‌کنن، تجربه نشون میده که اگه بچه‌ها نتونن در زندگی روزمره‌شون مصداق‌های اون چیزایی که یاد می‌گیرن رو ببینن و تجربه بکنن، یادگیریشون سطحیه. حالا بحث بر سر اینه که چجوری الان در مدارس ایران با وجود همه اون تجربه‌های چند دهه گذشته و ناکامی‌هایی که داشتیم، وقتی روشی کار می‌کنه، اون وقت در واقع مسئولین سیاسی حکومت بهش برخورد می‌کنن و همین موضوع هم در واقع ما رو می‌رسونه به بحث دوم، یعنی سیاست‌های آموزشی ما. آقای خامنه‌ای و خیلی از اطرافیان اون هیچ وقت در عمرشون زبان خارجی رو به درستی یاد نگرفتن و معلوم نیست بر چه اساسی چنین دخالت‌هایی می‌کنن. این خیلی حیرت‌آوره که در نظام آموزشی ایران هر بار که ایشون در مورد یک موضوعی اظهار نظر می‌کنه، کل سیاست‌های آموزشی ایران به اون سمت متمایل میشه بدون اینکه پیشتر کارشناسا یا کار مشخص کارشناسی نشون داده باشه آیا اصولا این کار درسته. و در این مورد آخر هم مشاهد متاسفانه همین رویه حیرت‌آور است.
وزیر آموزش و پرورش در همین راستا اعلام کرده از سال 1403 چند زبان از جمله زبان آلمانی و چینی هم به زبان‌ها اضافه میشه و دانش آموزان این زبان رو میتونن جایگزین زبان انگلیسی بکنن. پیش از این هم به دستور علی خامنه‌ای زبان انگلیسی از مدارس ابتدایی حذف شده بود. این همسو کردن محتوای کتاب‌های درسی با سیاست‌های حکومت اساساً چه نفعی برای حکومت داره که اینقدر روی این موضوع پافشاری داره؟
من فکر کنم برای شخص آقای خامنه‌ای همیشه یادگیری زبان انگلیسی یک مشکلی بوده، یک چیزی بوده که ایشون به مزاجشون خوش نمیاد، براشون مطلوب نیست، برای این به بهانه‌های مختلف به تدریس این زبان اعتراض میشه یا بهش برخورد میشه. و در مورد اضافه کردن زبان‌های دیگه هم در خیلی از کشورهای سیاست وجود داره، ولی نه به زیان زبان انگلیسی، بلکه زبان انگلیسی تدریس میشه، در کنارش بچه‌ها انتخاب زبان‌های دیگر هم دارن، کاری که در ایران نمیشه. نکته دومی که در مورد ایران هست اینه که ما چقدر معلم آموزش دیده داریم که بتونن زبان‌های دیگر را درس بدن. آیا ما به اندازه کافی معلم مثلا برای زبان چینی، برای زبان‌های دیگه، اسپانیایی یا زبان‌های دیگه ما داریم، یا زبان آلمانی که در واقع حرفش می‌زنیم ولی چقدر زمینه عملی اینا وجود داره؟ اگر مجموعه سیاست ها در کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم واقعا بگیم که شاید مسئولین ما به اشکال مختلف میخوان موقعیت زبان انگلیسی رو در ایران تضعیف بکنن و اینم برمیگرده احتمالاً به نوع نگاهی که اونها به رابطه فرهنگی ما با دنیا داریم، به خصوص موقعیتی که زبان انگلیسی داره و علاقه ای که در جوانای ایران به زبان انگلیسی و یادگیریش نشون میدن.
آیا این یه اتفاق سیاسیه؟
به هر حال یک معنای سیاسی داره، برای اینکه نگاهی که مسئولین به زبان انگلیسی دارن یک نگاه آموزشی نیست، بلکه یک نگاه بیشتر سیاسیه. همینجوری که از همون ابتدای انقلاب در حقیقت مدرسه رو به صورت ابزاری خواستن در خدمت سیاست‌های حکومت قرار دادن، امروز هم تلاش می‌کنن که احتمالاً همین سنگیری رو به نظام آموزشی تحمیل کنن.
با وجود اعتراض جمهوری اسلامی نسبت به استفاده مقام‌های عراقی از نامی جعلی برای خلیج فارس و فراخواندن سفیر این کشور، نخست وزیر عراق بار دیگه بر استفاده از این نام جعلی تاکید کرده و این بار حتی اون رو یک حقیقت تاریخی خونده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
با وجود اعتراض‌های جمهوری اسلامی نسبت به استفاده مقام‌های عراقی از نامی جعلی برای خلیج فارس، نخست وزیر عراق نه تنها درباره به کار بردن نام مجعول به جای خلیج فارس عذرخواهی نکرد، بلکه مدعی شد که این یک واقعیت تاریخی است. محمد الشیا السودانی روز شنبه 24 دی ماه در مصاحبه با بخش عربی دویچه وله گفت نمی‌خواهد وارد این مسائل شود، اما خلیج عربی به گفته وی یک واقعیت تاریخی است. آقای السودانی اخیراً در مراسم گشایش مسابقات فوتبال کشورهای حوزه خلیج فارس در بندر بصره عراق از نام رسمی این مسابقات با عنوان جام خلیج عربی استفاده کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا نیز در این مسابقات از نام خلیج عربی استفاده کرده بود. گرچه این آبراهه در همه متون تاریخی و جغرافیایی عربی خلیج فارس و بحر فارس نامیده شده، با این حال این نامگذاری از دهه 1330 خورشیدی از سوی ملیگرایان عرب مورد چالش واقع شد. کشورهای عربی از دهه 1960 میلادی و با گسترش اندیشه های پان عربی توسط جمال عبدالناصر از نام جعلی خلیج عربی استفاده می کنند. این مطلب طی یک بخش نامه از طرف اتحادیه عرب به همه کشورهای عربی رسماً ابلاغ شده است. اما سایر کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی همچنان از نام اصلی و کهن خلیج فارس به صورت رسمی استفاده می کنند و گاهی ممکن است در مکاتبات غیر رسمی برای سادگی یا تحت نفوذ مالی کشورهای عربی عبارت خلیج را به کار برند. علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا به تاریخچه استفاده از نامی جعلی برای خلیج فارس و برخورد رژیم سابق ایران با این مسئله چنین اشاره می‌کند.
در زمان محمد رضا شاه خیلی شدید برخورد کردن و جالب این هست که همون موقع هم، یعنی در مرداد 37، این کشور عراق بود که در حقیقت به عنوان اولین کشور از اسم خلیج عربی استفاده کرد. علتش هم این بود که دنیای عرب رو یه دنیای پان عربیسم ناسیونالیسمی در بر گرفته بود بعد از به روی کار آمدن جمال عبدالناصر، و به همین علت عراق پس از اون کودتا به رهبری قاسم این کار را انجام داد. ولی دولت محمد رضا شاه نه تنها شدیداً اعتراض کرد، بلکه حتی روابط پستی هم که با جهان داشت گفت هر جا یک بسته ای به نام خلیج عربی این بر اونور فرستاده بشه، بخواد از طریق ایران بره یا به ایران بیاد، اصلا ما تحویل نمیگیریم. و بعد شکایت کرد به سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد بعدن در سال 1371، در مارس 71، صراحتاً اعلام کرد که این خلیج خلیج فارس هست. این مسئله بود تا پس از انقلاب. پس از انقلاب مسئله خلیج عربی و فارسی همطور که شما میدونید به فراموشی سپرده شد، به خاطر اینکه ایران به هر حال خودش رو میخواست به عنوان رهبر جهان اسلام، به رهبر جهان عرب، و اصولاً داشت مسئله ایرانیت و مثلا هویت ایرانی مقدار به حالت دفاعی رفته بود، تا اینکه بعداً مسئله تناقض و اختلافات با عربستان سعودی به پیش اومد و از اون زمان به بعد روی تبل ناسیونالیسم هم کوبیده شد. و به خصوص از اونجایی که کشورهای خلیج فارس از جمله امارات زیاد اصرار داشتن که نه تنها این خلیج اسمش عربیه، بلکه این سه تا جزیره هم، یعنی تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسا، هم متعلق به امارات هست. به همین علت از زمان بالا گرفتن اختلافات سیاسی این مسئله هم برای ایران، برای ایران اسلامی، ایران جمهوری اسلامی هم مهم شد و این ادامه داره. ولی جالب این است که یکی از متحدان ایران در دنیای عرب، یعنی دولت عراق، امروز دست به چنین کاری زده. باید هم میزده، چون شرکت کنندگان در این ورزش، در این تورنما، همه کشورهای خلیجی بودن و اگر نمیگفت خلیج عربی این کشورها نمیمد.
این اظهارات بعد از چند روز سکوت نهایتاً به واکنش جمهوری اسلامی منجر شد و وزارت امور خارجه ایران سفیر عراق در تهران را فراخواند و خواهان عذرخواهی عراق شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، چهارشنبه یه هفته گذشته ادعا کرد که ناصر الشیعه السودانی در مطلبی که در فضای مجازی اخیراً منتشر کرده این مسئله را اصلاح کرده است.
سه روز پیش سفیر عراق رو فرا خواندیم. دیروز هم در یک توییت نخست وزیر عراق به نحوی جبران کرد.
با مراجعه به حساب تلگرامی محمد الشیعه السودانی مشاهده شد که وی پست خود را اصلاح کرده و عبارت کأس الخلیج العربی را به کأس الخلیج العربیه تغییر داده است. این در حالی است که واژه العربیه معمولاً در عبارت دول الخلیج العربیه یا همان کشورهای عربی خلیج استفاده می شود. نکته جالب توجه این است که عبارت جعلی خلیج عربی در بیانیه تلگرام السودانی به زبان انگلیسی اصلاح نشده و همچنان عبارت عربیان گالف درج شده است. در سالهای اخیر بسیاری از دانشمندان غربی و عربی و مسلمان در خصوص قدمت نام خلیج فارس یا علت تحریف نام خلیج فارس اظهار نظرهای مستندی داشتند که مجموعه این اعترافات در کتاب اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان نوشته محمد عجم و در وبسایت مرکز مطالعات خلیج فارس و دریای پارس جمع‌آوری شده است.
با اتمام گزارش شاهین بشیری، مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. اما شما همیشه میتونید با شماره تلفن 20420221122113 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.